بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین اللهم صل علی محمد و آله محمد. خب در محضر نهج البلاغه ایم، نامه 31 صفحه 469 فراز 20. حضرت فرمودن وعلم ان امامک طریقا ذا مسافت بعیده و مشقت شدیده و انه لا غنا بک فیه ان حسن الارتیاد و قدر بلاغک من الزاد مع خفت الزهر. عرض کردیم یکی از زیباترین فرازهای نامه 31 این فرازه که از قله های در واقع این نامه بسیار زیباست، که حضرت در باب معاد و سفر قیامت در واقع با ما سخن میگن. حضرت فرمودن بدان پسرم در پیش روی تو طریقا ذا مسافت بعیده، یک راه بسیار طولانی است. اشاره کردیم نمیدونیم این راه چند هزار سال طول میکشه، چند هزار سال دیگه، چند میلیون سال دیگه این دنیا پا بر جاست و ما تو عالم برزخ و آره بخشش تو دنیا که کوتاه، دنیا فوقش 100 سال 120 سال دیگه، بیشتر نشمال نوح، جناب نوح هزار سال، امام عصر صلوات الله علیه 1200 سال. این عمره طبیعی ما که اگه کسی به 70-80 برسه باید خیلی خلاصه وقت اضافه است به قول من. اصل اون مسیره، این مسیر طولانی که دارن میگن اون طرفه. فقط روز قیامتش عرض کردیم به تعبیر قرآن 5000 سال روز قیامت. بعد فقط راه طولانی نیست و مشقت شدیده، این راه طولانی و بسیارم سخت، پر مشقت، پر گرفتاری. تعبیر حضرت همینه وعلم ان امامک، یعنی این راه قطعیه، این اصلا در واقع برو برگر نداره، این چنین چیزه هست بایدن بری و انهو لاغنا بکن، چاره ای نداری، و چاره ای نداری، بی نیاز نیستی از این که برای این که بتونی این راه را طی کنی سه تا کار انجام بدی. یک، حسن الارتیاد، بهترین چیزهایی که به درد این مسیر میخوره رو طلب کنی، ببینی تو مسیر برزخ و قیامت چه چیزایی به دردت میخوره، عمرت در دنیا صرف اونا کنی، اون چیزایی که باید اون طرف به دردت میخوره. و قدر بلاغ کم نزاد، انقدر باید با خودت از این توشه ها و انتخاب های خوب بیاری که بتونی باش این راه طولانیه بری. روز اول، شب اول قبر، متاع تموم نشه، برسی به قیامت، اونجا تو میزانه بتونی عبور کنی و انشالله حالا اونجا مشمول شفاعت بشه، ولی بالاخره این راه رو باید طی کنی. پس این قدر باید توش بیاری که این مسیر رو بری. و قدر بلاغه کم از زاد، اون میزانی از زاد و توشه که تو رو به مقصد برساند، بلاغ رسیدن. در این حال باید باردم سبوک باشه، اگر کارای انجام دادی که خیلی کارای با ارزشیه، این توشش هم خیلی زیاده ولی سنگین شد، تو میتونی یک کوله 20 کیلویی رو این مسیر طولانیه ببره. حالا اگه کولت شد 200 کیلو چی؟ تو همون منزل اول میمونی. جلسه قبل اشاره کردم خیلیش مسئولیته. جلسه قبل اشاره کردم مثلا گفتم سیره اهل بیت یه مقداری با سیره خیلی از خیرین امروز شاید متفاوت باشه، خیلی کارهای بزرگی واقعا انجام میدن، یعنی دقیقا حسن الارتیاد دارن، قدر بلاغ کم نزادم دارن، ولی خفت زهرا ندارن. امیرالمومنین خیلی درست نمی کردن، چرا درست نمی کردن؟ چون مسئولیت رو دوششون بود، وقف می کردن. یعنی مال رو از اموال خودشون خارج می کردن، حولیتش خودشون بودن یا فرزندانشون بودن، ولی دیگه مال مالشون نبود. صرفاً یه به قول امروز یه کارمنده بانک بودن که این پولو بده دستی که رسید بده تحویلش بده. کم می کردن. خب من وقتی میام عرض کنم خدمت شما، میام پولامو جمع میکنم، باشم کار خیر میکنم، ولی این پول مالکش خودمه. این بارمو سنگین کرده. میام نمیدونم یه خونه نیاز دارم، دوتا میخرم، سه تا میخرم، ولو بدم آدمو نیازمندم استفاده کنند، ولی مال منه، مالکش منه. اینا همش بارد سنگین میکنه. ای باشه. داشتیم تعبیر قبلی توی عبارت قبل حضرت فرمودن فسعفی کدهک ولا تکن خاونن لغیره. کارو کاسه بیده توسعه بده، ولی بپا برای دیگران ذخیره نکن. حالا امروز حکمتش رو میگیم که این خازن ال غیره یعنی چی. نهج البلاغه حضرت فرمودن یعنی چی خازن ال غیره؟ مسئولیت های اجتماعی. مؤمن تا تکلیف برش نشد خودشو در معرض قرار نمیده، اون میترسه از این مسئولیت. روایتی داریم بسیار روایت تکان دهنده ای است، دیدم تو این درس های خارج مقام معظم رحمهم آقا این روایت رو میخونن. روز قیامت تمام کسایی که مسئولیت دارن، مدیر بودن تو جامعه اسلامی، با قل و زنجیر میارن. اصل بر اینه که با قل و زنجیر میارن. اگر در میزان اعمال بتونه دلیل بیاره و خودش رو تبرئه کنه، قل و زنجیرش باز میشه. اگر نتونه زید قلن علا قله، یه قل و زنجیری هم بهش میزنه. علاوه مؤمن به این راحتی دملا تله مسئولیت میگم، میگه جایی که تکلیف بشه، که تکلیف شد دیگه واجبه دیگه، که انجام نده تخلف کرده. ولی الان این تعبیره من خیلی از دوستان شنیدن، ما متاسفانه تو جامعه اون شهوت تکلیف داریم. شهوت یعنی چی؟ میل زیاد. خیلی احساس تکلیف میکنیم، باید حتما افشاگری کنیم، حتما باید نمیدونم مردم رو هدایتشون کنیم، حتما باید تو این شبکه‌های اجتماعی فعال باشیم، چیز بنویسیم، چیز بذاریم. در صورتی که بسیار از اینا، این دیتاها و این داده‌ها دروغه. من فقط دارم مسئله خودم رو سنگین میکنم. شاید نیت اولم هم خیر بوده و ریششم اینا تو پرانتز عرض میکنم، ببخشید تو اوج و علم ان الاعجاب ضد الثواب. کذبانه کسی که عجب داره کار درست نمیتونه انجام بده. اینه آدمی که عجب داره ای با خودشه نمیبینه دیگه، ای با بقیه رو بزرگ میبینه. ولی وظیفه چیه؟ خودش که عیب نداره که بخواد با ای باش مبارزه کنه، باید دیگران ارشاد کنه. تکلیفش سنگین میشه. ولی آدمی که عجب نداره گرفتار ای با خودشه، اینقدر عیبای خودش رو بزرگ میبینه که اصلا نه فرصتش داره نه به ذهنش میرسد که بره دنبال رفع عیوب دیگران. مگر جایی که میام یه تکلیف میشه، یکی میاد سراغش، ازش طلب میکنه، ازش میخوان، اون وضعیتش متفاوته. پس سه تا کار رو مؤمن انجام میده برای طی این راه طولانی. بهترین انتخاب رو میکنه. بهترین انتخاب یعنی چی؟ یعنی اون کارهایی که روز قیامت به دردش میخوره و در این حال به مقصدم میرسونه و در این حال هم سبکه، یعنی بارش سنگین نمیکنه. اشاره کردیم جلسه قبل چیزی که بار انسان رو سنگین میکند و رذایل اخلاقی و گناه که قطعا و باله و بار رو سنگین میکنه، ولی کلام حضرت به نظر میاد ناظر به اینا نیست، ناظر به کارهای خوبیه که ما انجام میدیم ولی بارمون رو سنگین میکنه، یعنی برای ما گرفتاری درست میکنه و اینها معطلی برای ما ایجاد میکنه. فلذا این کلام امیرالمومنین رو همه عزیزان بیارن صفحه 63 رو. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یکی از زیباترین خطبه های نهج البلاغه است. یه ختم بیشتر نیست. سید رضی میگه ان هذا الكلام لوذنا بعد كلام الله سبحانه و بعد كلام رسول الله بكل كلام لما لبه راجها و برض عليه سابقا. میگه بجز آیات قرآن و کلام پیغمبر احدی نمیتونه کلامی مثل این کلام پرمغز و کوتاه و عمیق بگه. فما سمع کلام اقل من هم مسموعا ولا اکثر من هم مسموعا. کلامی پرمغزتر و پرمعناتر از این و کوتاه‌تر از این شنیده نشده. اون کلام چیه؟ تخففو تلهم، سبکبار بشید تا به مقصد برسید. حالا جالبه این جهت در مورد آخرت دارن میگن، ولی این هفته در مورد دنیا هم ساده. قبلا در موردش بحث کردیم، من نشون بودم شاه کلیده موفقیه. اگر کسی میخواد موفق بشه باید بارش رو سبک کنه. شما نمیشه یه آدمی که میخواد تو مسیر علمی خیلی رشد کنه دغدغش این باشه که خونش هم بزرگ کنه، دغدغش این باشه که نمیدونم ماشینش هم نمیدونم نو کنه، نمیشه نو با هم قابل جمع نی. دیگه میخوای به کار علمی برسی باید ابعاد دیگه زندگی رو چیکار کنی؟ تخفف کن، کمش کن و تو بعد علمی رشد کنی. آدمی که میخواد تو بعد شغل و درآمد رشد کنه باید بقیه کارش رو چیکار کنه؟ سبک کنه. بله گاهی خانواده هم باید سبک کنه. حالا دیگه باید بسنجه دیگه اینا کدومش، ولی نمیشه واقعا. امیرالمومنین میفرمان در واقع این تفسیر این کلام فرمایش دیگری است. میفرمان من اومع الی متفاوتن خزلت الهیه. کسی که میخواد کارهایی رو انجام بده که توی مسیر نیست، کارهای متفاوت یعنی هم هدف و هم راستا نیست، خزلت الهیه تدابیرش به هیچ جا نمیرسه. این آدم میخواد همه کاری بکنه، میخواد کاری فرهنگی بکنه، کاری اقتصادی بکنه، کاری سیاسی بکنه، این به هیچ جا نمیرسه. و جالبه این حرف در مورد حکومت هم درسته. اگر حکومت بار خودش رو سنگین کرد، یکی از بزرگترین مشکلات امروز کشور ما نظام اداری سنگینه بوده. شما تمام وزارتخونه ها رو بریم بالای 70 80 و حتی 90 درصد پول وزارتخونه حقوق دستمزد، پول برای کار ندارن، پول میدن فقط حقوق. خب این کارمندی که شما مثلا میگن شما مثلا وزارت مثلا صنعت و معدن باید مثلا 2000 تا پرسنل داشته باشه، 10000 تا پرسنل داره، خب اینا باید چیکار کنن؟ نه باید بیرونشو که نمیکنن، هستن فعلا، چیکار میکنن؟ به جای اینکه کار مردم رو راه بندازن، بخوام بدن کار تعریف کنیم دیگه. وقتی یه مجوز که شما میخوای بگیری 50 تا امضا میخواد، اگه یه کارمند داشتی یه امضا میخواد، الان 50 تا کارمند داری 50 تا امضا میخواد، یه مجوز گرفتن چند سال طول میکشه. بعدم یک شما باید نظارت کنه دیگه، شما باید نمیدونم فلان سیاست گذاری کنه دیگه. اگر دولت بخواد موفق بشه باید بارش رو سبک کنه. دولتی که خودش اگر نفت نفروشه، دولتی که خودش اگر آخر ماه اسکناس چاپ نکنه، دولتی که خودش اگه دستشو تو بورس نکنه یا دلارا قیمتشو بالا پایین نیاره، نمیتونه حقوق کارمندشو بده. ما نباید انتظار داشته باشیم بتونه سیاست گذاری درست کنه، چون خودش بیش از بقیه نیاز داره. این طبیعت بزرگ بودن دولت. تخففو تلهفو، باردونو سبب کنیم. ما امروز تمام بنگاه‌های بزرگ اقتصادیمون دولتیه، بنگاه‌های بزرگ فرهنگیمون دولتیه. بهداشت و درمان ما عمدتش دولتیه. دولت اصلا مجری خوبی نیست. دولت وظیفه‌اش سیاست گذاری، تسهیلگری، وظیفه‌اش نظارت. ولی وقتی خودش شد مجری، منافع کارمند و منافع مدیران گیره تو این تصمیمات، کار خراب میشه. ظاهر زمینه این فقط در مورد قیامت نیست، فقط در مورد تک تک افراد نیست، در مورد حکومت و جامعه هم درسته. تخفف و تلحق و بارد رو سبک کنید، مطمئن باشید به نتیجه میرسید، به مقصد میرسید. بله تلحق و ملحق میشید، میرسید به اونجا که باید برسید. حالا اینجا در مورد قیامته و مثلا این نلغایت امامک و آخرت پیش روی شماست و این نوراکم و ساعت و تهدوکم. حالا ساعت رو بعضی به من یه مرگ گرفتن، اون دیگه مختصر اینو مرگ، این ساعت رو من یه قیامت نگرفتن، به من یه مرگ گرفتن. در واقع مرگ یا قیامت هم داره شما رو به سمت جلو حرکت میده. بخند و نخواهید اگر میخواین برسین چی کار کنین؟ تخفف و تلحق و باردون رو سبک کنین تا به مقصد برسید. فا انما ینتظر و اولکم آخرکم. اینا که زودتر رفتن و نگرداشتن تا بقیه هم بهشون ملحق بشن. خب عرض کردم هیچ کسی زیر بار مسئولیتی که تکلیفش نیست نباید. آفرین، ولی که تکلیفش شد اگر نره کوتاهی کرد. ولی ما عرض کردم ما خیلی وقت تکلیف رو برای خودمون میسازیم، تکلیف رو برای خودمون ایجاد میکنیم، نه اینکه مؤمن از مسئولیت فراریه، نه واقعا خودش رو ضعیف میبینه، واقعا احساس میکنه توان این کار رو نداره. چرا؟ چون عجب نداره، ایبای خودش رو خیلی بزرگ میبینه. این دلیلش اینه. ما وقتی اون بالاخره اون روحیه خودشیفتگی درمون زیاد شد، احساس میکنیم آقا من توانه این که کشور رو متحول کنم دارم، کشور که سهله، من بناس انشالله دست راسته امام زمان باشم و دنیا رو متحول کنم. اینا ریشاش خیلی وقتا تو خود بزرگ بینیه، در صورت آقا من مأمورم به اون تعبیر انا رب العبه. هر کسی محیط پیرامونی خودش رو باور کنید، اگر هر کسی کار خودش رو درست انجام داد کشور آباد میشد. مسئله اینه که اکثر ماها کار خودمون رو درست انجام نمیدیم، به دنبال اصلاح کار بقیه، دنبال بقیه رو درست کنیم. از باب مزاح عرض میکنم، یه جلسه ای بود با برخی از این مسئولین امنیتی کشور، بعد یکی از این آقایون اساتید پیشنهاد داده بود که این جوانایی که دستگیر کردین اینا رو تحویل ما بدین، چون که زندان برن ما اینا رو کاری تربیتی روشون میکنیم و در واقع اینا رو هدایتشون میکنیم و در واقع باشون اینطوری عمل میکنیم. گفت یه آقای تو اون جلسه خیلی با ظرافت موضوع رو نگفت، اگه شما کارتون رو درست انجام داده بودین که اینا تو خیابون نمیگرفتندشون، اگه شما بلد بودین کارتون رو درست انجام بدین کار اینا به خیابون نمیکشید که حالا شما بگید تحویلشون بدین تا ما هدایتشون کنیم. ماجرا اینه، ما اون موقع که باید کارمون رو درست انجام بدیم، من خودم عرض میکنم و درست انجام نمیدیم، بعد حالا یه اتفاق آقا نه اگه کار به ما میدادی که اصلا به این وضع دوچار نمیشد. این مسئله حالا میگم تعبیر الاعجاب و ضد و ثواب خیلی نکته یک حالا میگم چند جلسه رو شرف زدیم دیگه. متاسفانه شاید عرض کردم که اون جلسه مادر تمام رذایل اخلاقی بود. یعنی شما حسد و کینه و بخل و همه اینا ریشش عجبه. اولین میوه یه عجبم تکبره. تکبر خودتو دیگه مقایسه میکنی، یا من بهترم، من توانمندترم، در حق من کوتاهی کردن، شکست داده میذاری گردنه بقیه، پیروزی یاد میبین مال خودم بود. اینا همش ریشه های این موضوعه. خب یه صلوات خط بفرمایید. عرض کردیم گفتیم تو اوج مقایسه نیست، فرد از خودش خوشش میاد، از ویژگیاش، از خودش، خانوادهش، اطرافیانش، گاهی از چهرش خوشش میاد، گاهی از ویژگی اخلاقش خوشش میاد، گاهی عرض کردم دیگه کمترین حدش که خیلی از خانواده های اصفهانی من دیدم و مشهوده اینه که میگم آقا فلانی ها مثل خودمون خیلی خوبن، درسته اسم میگم یعنی میگم اینا مثل خودمونه. این دیگه کمترین درجه خلاصه عجبه، از خودمون خیلی الحمدلله راضیم و از وضعیتی که داریم. خب داریم ادامه بدیم. حضرت میفرمان فلا تحملن على ظهرك فوق طاقتك، این بار سنگینه اینجا توضیح میدن حضرت. فلا تحملن على ظهرك فوق طاقتك، به هیچ وجه باری که میخوای بر دوش خودت حمل کنی، همون در واقع زاد و توشهی که میخوای ببری با خودت، مراقب باش چکار کنی ایش از توانت نباشه. فیکون سقل و ذالک و بالن علی، برای این که سنگینی این بار و بال و گریبان گیر تو میشه، تو رو زمین میزنه، نمیذاره حرکت کنی. خب حالا چی کار کنم که این بار زمین بذار، این بار کم بشه، بارم سبوک بشه؟ و اذا وجدت من اهل الفاق، اگر یه نیازمندی رو پیدا کردی، من یحمل لک زادک الی یوم القیامه، که حاضر باشه اون زاد و توشه تو رو، کوله تو رو، بار تو رو حمل کنه برای تو. من یحمل لک، کسی که حاضر باشه برای تو حمل کنه زاد تو رو، زادک توشه تو رو، الی یوم القیامه، یاره تا روز قیامه. فیوافی که بهی قدن، و این زاد و توشه رو به صورت کامل فردا به تو برگردونه. یوافی که یعنی کامل بدون هیچ گونه کم شدن به برگردونه. حیث و تحتاج و الی، اون موقعی که فردایی که تو بهش نیاز داری، به این زاد نیاز، به این توشه نیاز داری، چیکار کن میکنی یا نمیکنی؟ بقتنه مو این فرصت و غنیمت به شما. و حمله و ایا، این بارا بذار و دوشه نهیزا در بره. و اکثر من تزویده و انت قادرون علیه، اصلا بیش از اون چیزی که اون نیاز داره بهش بده اگر میتونی. فلعلک تطلبه فلا تجده، چه بسا فردا تو دو به دنبالش بگردی و او رو پیدا نکنی. خیلی این عبارت زیباییست، عرض کردم توضیح اون سبک بار شدن. حضرت اینجا مثالی که زدن، مثال مال رو زدن، توی مال اومدن این مثال رو زدن، ولی در مورد مسئولیت هم همین حرف درسته. من اینو دیدم تو سیره بعضی از بزرگان، مثلا یه کار رو دو نفر با هم، مثلا یه مدرسه ای زدن، اون عالمی که اصل این کار بود و این مدرسه رو زده بود با اون رفیقش به اختلاف خوردن، اون عالم بزرگوار بلا فاصله گفتن آقا من دیگه نیستم، این کارش با شما، هر کاری هم دستم برمیاد برای شما میکنم. سری چیکا کردن؟ بارا گذاشتن رو دوشه بشون شد که بتونید بارا ببره. و از فرم بودن کسی که من یحمل لک زادک الهیم، بتونید این بارا بیاره تا روز قیام بذار رو دوشه دیگه. واقعا این جوونه دلش هم مسئولیت میخواد، بذار بدن اینو انجام بدن، ولی کمکشون کن، کنترلش کن، مسئولیت رو دوشه خودت بردار. در مورد مال از یه طرف فرمودن چی کار کن؟ پس افی کده هک، شغلت توسعه بده، درآمدت توسعه بده، کارت زیاد کن، قرابت شادم نگذار، فلا تکن خازن الغیبه. بچه‌ها در همون حدی که نیازشونه و وظیفه دارن انجام بشه، داشت وظیفه نداره در باشه. بله نباید بچه‌های تو نیازمند باشن به این معنا که خدای نکرده جلوی دیگران دست راز کنن، نه این باید نیازش باشه، ولی ببین آقا به اندازه که میتونن ازدواج کنن، یه شغلی داشته باشن، یا در حد توان نیازش رو طرف کرده دیگه. یه خودت اون موقع ازدواج کرده، خونه داشتی، ماشین داشتی، اینا رو داشتی که امروز بچه‌ها همه اینا رو میخوان، اون مکشون کرو پا خودشون بیستن، همینقدر وزید کرد. و پس چی کار کن؟ برای خودت این کار انجام بده، بده به کی؟ ازا وجدت من اهل الفاقه، نیازمندی که بتونه این بارو برای تو تا روز قیامت بیاره. خب چی طوره تا روز قیامت میاره؟ اولا اگر تو این دنیا از اون مال تو در حد خودت باید بالاخره، اگر مثال میزنم یتیمه، یتیم نسبت به مسکین اولویت داره، بده به چت بچه یتیم. اگر تو خانوادت نیازمند داری نسبت به غریبه اولویت داره، بده به خانواده. اگر در همسایه و محل نیازمند سراغ داری نسبت به غریبه یا شهر دیگه اولویت داره، بده به نه همش اولویت که قرآن گفته. اگر از مؤمنین و شیعیان نیازمند سراغ داری که داری، نوبت به غیر شیعه و کافر رو اینا نمیرسه، باید به اینا بده. پس اینا همش مراتب داره، تو طبق اون عقل و تشخیص خودت عمل کن، بقیش هم دیگه ربطی به تو نداره، اون باید جواب بده، اون باید جواب بده. رضا تو قرآن هم داریم قرآن فرمود حق للسائل و المحروم. قرآن بین سائل یعنی گدا و محروم که واقعا نیازمند تفتیش قائل میشه، گد به سائلم کمک کنه. وظیفه تحقیق نیست. اگر مطمئنی دروغ میگه نباید بهش کمک کنی، ولی اگر مطمئن نیستی باید بهش کمک کنی. ولی خب اون آدمی که مطمئنی نیازمنده، اگر مثلا میگم حالا بعضی از انفاقای ما که واقعا میگم قبول نمیکنن این در واقع همین سائلا، اگر بهش 500 تومانی اینا هزاری بده که اصلا بعدم که میگه من پول ندارم کارت دارم، سری کارت خانشا در میاره، نشون میده خیلی حرفه‌ایو. اونی که میدانی در همسایگی در خویشاوندان نیازمند حقیقی اولویت، ولی سائلم رد نکن و همون سائلم بالاخره یه عددی کمک کن. به خصوص امروز، امروز واقعا خیلی شرایط سخته، خیلی شرایط مردم سخت، یعنی مثلا با حتی اون یعنی خیلی ضبط هم میشد این حرف خیلی خوب نیست، ولی 50-60% مردم زیر خط فقر، حتی فرنبی که درآمد نداره، ولی واقعا اگر بخواد درست زندگی کنه درآمدش کفافشو نمیده. اگر میرسه اون فضل خداست، این پول و حقوق رزق نیست، نعمته، وسیله است، رزق خدا میرسونه جور میکنه. من در مورد خودم دیدم، شما قطعا همه دونو تجربه کن، اگه بنا بود ما با حقوق کارمندی خونه بخریم و اینا، هیچ وقت خونه دار نمیشدیم. نشون میده یه محاسبات دیگری تو این عالم هست، مسئله رزق متفاوته. ما گفتن تلاش کن، ما تلاشمون رو باید بکنیم. پس می فرمان اگر کسی رو پیدا کردی این بار رو بذار رو دوشش. خب فیوافی که بهی قدن، خیلی این لفظ فرض الحسن هم جلو تر داریم. ببینید در واقع شما به نیازمند پول نمیدید، این حکمت 304 رو عزیزان بیارن صفحه 646. اللهم صل على محمد و آل محمد. حکمت 304 صفحه 646 اون پایین. ببینید چقدر تعبیر این روایت زیباست. ان المسکین رسول الله، مسکین و نیازمند فرستاده خداست. خدا دوست می‌داشته که حوائج مردم رو به سمت تو فرستاده. فمن منعه فقد منع الله، اگر کسی به نیازمند کمک نکنه در واقع از مالش از خدا دریغ کرده، مال خدا رو به خدا پس نداده. و من اعطاه فقط اعطى الله، هر کس به نیازمند کمک کنه به خدا کمک کرده، چون مسکین فرستاده خداست. این تعبیر رو تو روایت دیگه از امام حسین علیه السلام داریم مشابه این تعبیر، مسکین سفیر خداست، نه طرف خدا آمده بار تو رو تحویل بگیره روزی قادر تسبید نشون. این که بعضیا خیلی مردم بهشون مراجعه میکنن، این لطف خدا، این خدا خیلی دوستشون میداره. مردم ایال الله هن، خانواده خدا، این که خدا اینقدر شما رو قابل دونسته که خانوادهش هم میفرسته سراغ شما، شما رو خیلی قبول دون داره، برای شما خیلی ارزش قائله. من ممکنه پول نداشته باشم ولی آبرو دارم، اگه به یکی بگم کمکش کنه کمکش میکنه. ممکنه عرض کنم خدمت شما پول نداشته باشم ولی میتونم با یه صحبت دلنشین، با یه نمیدونم مشاوره خوب آرومش کنم، یه آرامشی بدم. اگر اینو دادی بهش پیو وافی که بهی قدر حیث و تحت، اون روزی که تو نیاز داری مراحلش طی میکنه. اون توی قبر مال از کجا نمیدونم کسب کردی باید جواب بده، توی برزخ باید جواب بده، توی سر در واقع روز محشر و همین این حساب کتاباش با اونه. تو میزان که رسید میذارد اینو تو پرونده اعمالی تو.
مثل
چی؟
وکیل
خب وکیل چیزی هم از شما میسونه. این نه تنها از شما چیزی نمیگیره که تعبیر قرآن اینه من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، ده برابر باید برگردونه، یک کفشه، یعنی میگه 700 برابر. فیوبا فی کبهی قدن، یعنی اینا. برای همینم قرآن میگه من در واقع صلواتی بپرسین اللهم شاید الله من یغرز الله قرزن حسنا، در واقع شما پولو به فقیر نمیدید، پولو به خدا میدید. شما وقتی حاجت یه نیازمندی رو برقرار برطرف میکنید، در واقع پولو دارید به خدا میدید، به خدا دارید وام میدید. من یغرز الله قرزن حسنا، این آیه در مورد وام نیستا، ما به اشتباه این آیه رو در مورد وام معنا میکنیم. هر عمل، اصلا این آیه در مورد جهاده. قرآن میگه جهاد در راه خدا قرض به خداست. چی داری به خدا قرض میدی؟ نفست، جانت رو میدی. اونی که به یه مستحق کمک میکنه مالش رو داره به خدا قرض میده. اونی که برای یه نفر آبرو میذاره، ازش حمایت میکنه، داره آبروش رو نزد خدا امانت میذاره. یه روایت بسیار زیبایی، حالا فرصت نیست از اون روایت، یعنی اصلا شنیدنیه، نابه. یه فرد از شاگردای امام صادق حضرت بهش میگن خب تو خیلی وقت سالای متماد میای پیش ما، از من چی یاد گرفتی؟ من 8 تا چیز از شما یاد گرفتم، یکیش اینه. از شما یاد گرفتم هر کسی دوست داره مالش زیاد بشه، و من دیدم چه تجارتی پرسودتر از این که مالمو بدم به خدا و خدا حداقل 10 برابر بده، چه تجارتی از این پرسودتر؟ برای همین تصمیم گرفتم مالمو بدم به خدا. من از شما یاد گرفتم. اصلا روایت داریم، حالا اون که بالاتره، ولی حتی نفقه ای که شوهر به زنش میده در روایت داریم ثواب انفاق براش میده، همون صد واجب، نفقه واجب. ولذا یکی از وظایف مرد اینه که در خانوادش گشایش ایجاد کنه، خانوادش در یک رفاه نسبی باشن. و یکی از وظایف زن اینه که شدیدن نسبت به مال شوهرش بخل ببرزه و نگذاره خیلی خرج کنه. جالب اینه، تعادل با هم برقه. مرد باید دست بخشنده و ول خرج داشته باشه، زن از اونها باید بگه آقا برای چی میخوای خرج کنی؟ ما این پول رو مثلا کار دیگه بکن، برای آخرتمون خرج کن. و در واقع این گونه عمل کنه. همینطورین الحمدلله، همه خانم و همینطورن، درسته؟ برای سلامت خانم و صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد. نه خارج از شوخی، خیلی ها اینطوری هن الحمدلله، یعنی به خصوص خانم اصفهانی که این ویژگی ها دارن. حالا اون ورش ها گفتیم، این ورش هم بگیم. به همین دلیل مردای اصفهانی خونه دار میشن، نم چیز میخرن، نم بالاخره خانمشون هم راهی میکنن. نه اهل اسراف و زیاده روی و اینو الحمدلله خیلی نیستن. خب فرمان و اکثر من تزویده، اگر میتونی بیشتر از اون چیزی هم که میخواد بهش بدی بده، و انت قادرون علی، اگر در توانت هست. ولعلک تطلبه فلا تجده، چه بسا که فردا او رو طلب کنی ولی دیگه او رو پیدا نکنید. اینجا شاره اینه، نهج البلاغه اختلاف کردن. تجده هو ضمیره ه به چی برمیگرده؟ ضمیره ه به مال برمیگرده یا به فقیر؟ به اون من اهل الفاقه. هر دو رو گفتن، هر دوش هم درسته. چه بسا فردا پولی نداشته باشی که دیگه بدی، چه بسا فردا میخوای پول بدی ولی دیگه اون نیازمند واقعی پیدا نمیکنی. هر دوشه، هر دوش هم درسته، هر دو معنا درسته، هر دو معناش درسته. خیلی این جالبه، این نکته، که این نگاه آقا امروز اگر به دیگران کمک میکنه این بار توه، و لذا انسان خیر، انسان نیکندیش، نه تنها منتی بر نیازمند و مددجو ندارد، بلکه از او خجالت هم حتی میکشه، برای که او آمده باره اینو برداره. یعنی دید همه بردی آمد نزد امام رضا علیه السلام در زد و من نیاز دارم، عدد سنگینی هم بهش کمک کردن، ولی لایه در رو باز نکردن، گفتن هم میخوام خجالت تو رو ندینم، نم هم اینور خودم بیش از این نداشتم که بدم. روی اهل بیت منتی بر اون فرد. حالا این رو بذارید کنار این روایت، صفحه 653 رو عزیزان بیارن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صفحه 653 حکمت 328. اصلا اینجا امیرالمومنین میگن این مال مال تو نی، مال فقیره، خدا اینو توی اموال تو قرار داده که به اون بدی، همین تو با یه واسطه ای فکر نکن داری کمکش میکنی، مال اونه پیش توه. ان الله سبحانه فرض فی اموال الاغنیا اقوات الفقرا، خدای متعال توی اموال ثروتمندان نیاز فقرا رو قرار داد. فما جاع فقیر الا بما منع غنی یا الا بما متعبه غنی. خیلی معنیش فرق نمی‌کنه. اگر یه فقیری پیدا می‌کنید دلیلش اینه که یه ثروتمندی مال فقیر رو نداده، منع کرده، نداده. حالا فقط خمس نیست، خمس، زکات، عرض کردم خیلی این پول رو جمع می‌کنن باش کارا توسعه میدن برای که بعدها زیاد بشه و بیشتر به فقرا کمک کنه. یا الا به ما متعبه غنیون، یعنی به جای اینکه به فقیر بده خود اون ثروتمنده دارد از این مال بهره برداری میکنه. والله تعالی سائلهم عن ذلک، خدای متعال روز قیامت ثروتمندان بازخواست میکنه، بازخواست. این از اون چیز داریه که عرض کردم اون مسئولت سنگین میکنه. یه روایت، و این روایت بلاخره حالا خود ما که اهل عمل نیستیم ولی از باب فقط نقل و چون واقعا مو به تن انسان رو سیخ میشه. پیامبر اکرم فرمودن اگر مردم میدونستن حساب روز قیامت چقدر سخته، هیچ انسانی بیش از قوت روزانش از دنیا استفاده نمیکنه، استفاده نمیکنه. پس این تعبیره این مال مال فقیره، منتی تو برش نداری، تو خدای متعال تو رو واسطه قرار نمیده بده به فقرا، نیاز خودتو بردار، به اندازه رفاهتم بردار، نیاز خانوادم بردار، ولی بقیش مال تو نیست. ما امروز تو کشور خودمون آدمایی داریم که واقعا نمیدونن با پولشون چیکار کنن، مثلا نمیدونن باید چیکار کنن. یعنی اصلا کارای عجیب غریب، این طرف میره مثلا یه بستنی میخوره مثلا 3 میلیون تومان، چی چیه اصلا میگه حالا میگه چیه این مثلا، یا مثلا من ماشین میخره مثلا 15 میلیارد 20 میلیارد. یعنی اینا رو دیگه نمیشه توجیهش کرد، بابا اینا مثلا نه حالا مثلا نیازشه فلان، ما اینطوری نیست. خب پس حضرت میفرمان این مال حتی مال تو نیست، مال فقیره، اینو بهش برگرد. یه روایتی عرض کنم، روایت بسیار زیبایی است از سیر اهل بیت تو این حوزه، که حالا جدای از این که بحث مال رو میدن خودشون این کار انجام میدادن، اینم یه نکته ایه. این که ما به خیریه کمک میکنیم خیلی خوبه، خیلی خوبه و این کارم باید کرد، بالاخره خیلی ها نظارتشون هست، نمیدونم اونا شاید فقیرها رو بهتر، نیازمند رو بهتر بشناسن، خیلی که مورد اعتمادن، ولی این جایگزین کمک های خود ما به فقرا نمیشه، چون اون جنبه تربیتی داره، فقط صرفه دادن مال نیست. یه فردی از اصحاب امام سجاد به نام زهری، ظاهرا همون زهری معروفه، بعدم اصلا منحرف میشه و میره دستگاه بنی امیه. خب از عالم هم هست، از اصحاب خاص امام سجاده. یک شبی سرد و بارانی دیدم امام سجاد یک خلاصه کیسه بزرگی از آرد دارن با خودشون حمل میکنن. گفتم یا ابن رسول الله این چیه؟ حضرت فرمودن سفرن اعد له زادن احمله الى موضع حریز. فرمودن دارم میرم مسافرت، اینم توشه راه همه دارم میرم یه جا مطمئن بذارمش، یه جایی که ازش نگه هرزه، ازش نگهبانی بشه، ازش حفاظت بشه، این سرمایم این توشم از بین نره. گفت که یبن رسول الله بذارین من غلام من کمکتون کنه بیاره. گفتن نه، من خودم برای این کار سزاوارترم. گفتم پس بذارین من برای شما اینا حملش میکنم. فرمودن نه، این سفریه که خودم باید بارش رو حمل کنم، کسی دیگه نمیتونه بارش رو برای من حمل کنه. زهری میگه من رفتم، واقعا فکر کردم بخواستم برم مسافرت. میگه رفتم و چند بعدم امام سجاد که اینجا مدینه نه نو. گفتم پس یبن رسول الله آثار مسافرت شما نمیبینن؟ رفته باشین سفر رو نمیبینن. حضرت فرمودن بلی یا زهری لیس ما زنند ولکنه الموت. سفری که من میگفتم اونی که تو فکر میکنی نیم، سفر مرگ منظورم. و لهو کنتو استعد، من دارم خودم رو برای سفر مرگ مهیا میکنم و آماده میکنم. انما الاستعداد للموت تجنب الحرام و بذل الندا و الخیر. آمادگی برای سفر مرگ اینه که فرد مرتکب حرام نشه، دو در راه خدا مرتب انفاق کنه و کار خیر انجام بده. اگه میخوایی بفهمی چی آماده یه مرگ اینه، یک گناه نکنه تجنب الحرام، دو ببینه هر چی در میاره بعد از اینکه قوتش رو برمیداره بقیشه چی کام میکنه، انفاق میکنه به دیگران کمک میکنه. یک حکمت بسیار زیبایی باز در بزن اون اول اون نکته که گفتم عرض بکنم بگم، حکمت 192 صفحه 611 رو از آن بیارن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این که چه بخشی از مالمون رو انفاق کنیم، حضرت تو این حکمت جوابشو میدن. این که فرمودن خازنا لغیرک نباش، خزانه دار بقیه نشو، اینجا توضیح میدن یعنی چی. فرمان یبن آدم، ای فرزند آدم، ما کسبت فوق قوتک، هر چیزی که بیش از نیاز تو باشه. قوت معنی خوراک روزانه است، ولی در اصطلاح معنی نیازه، یعنی شامل خونه و ماشین اینا میشه، فقط غذا نیست. هر چیزی که نیاز تو بهش نیاز داری، فانت فیه خازن الغیب. اگر چیزی بیش از نیاز تو بود، یعنی تو خزانه داره بقیه شدی، برای بقیه جمع میکنی. و گفتیم روایتش را فردای قیامت تو افسوس میخوره اگر دیگری ازش استفاده کنه، تو افسوس میخوره که زحمتش من کشیدم، حساب کتاب قیامتش من پس دادم، یکی دیگه بهرش رو بود. اگرم صرف حرام بکنه، بازم تو افسوس میخوره که من این کارو میتونستم ازش استفاده کنم، اون برد در واقع از بین برد این مال و سرمایه. زاینا قبلا هم عرض کردم خیلی تو خونه هامون ما چیزای اضافی داریم، خیلی اضافی داریم. لباسی که شما یک ساله نپوشیدین معنا چیه؟ اضافی نیاز نداریم، نه تو زمستون، نه تو تابستون، نه تو بهار، نه پاییز. حالا البته بعضی هم میگن خب آقا این چند سال همش کرونا بوده، عقد عروسی اینا نداشته، میگن نمیپوشیدیم. داریم جوابش هم میدیم. بله بعد هم میگن از مدفت داریم، ظرف و ظروفش همینطوره، لباسش همینطوره، نمیدونم گاهی حالا از جهیزی که اصفهانی ها میدن دیگه بالاخره از نمیدونم اگر 100 نفرم بیاد تو خونه این دو شک و اینا بهش دادن تو جهیزی اش هست. حالا اصلا اینا یه مهمونم دعوت نمیکنن، 10 سرویس هم سرویس نمیدونم چینی، سرویس آلکوپال، سرویس فلان، سرویس فلان. اینا همش وباله. همش وباله. عروس دامادای عاقل میزنن جهیزی رو بدن، بعد خودشون میرن میدن به مثلا یه عروس داماد دیگری که نیاز داره. نمیگن نده، میگن بده، ولی بعد که ثواب مش خود برای خودشون باشه. زرنگه یبن آدم ما کسبت فوق قوتک انت فیه خازن الغیبک، هر چیزی که بیش از نیازت باشه بدون برای دیگران ذخیره کن. اگه نیازت با یه ماشین برطرف بشه برش دو تا ماشین بخر. اگر نیازت نمیدونم با یه خونه برطرف میشه چرا دو تا خونه سه تا خونه؟ آقا سرمایه گذاری کرد، این سرمایه گذاریه، سرمایه گذاری واقعی اینه با خدا شریک شید. لعرض میکنم خیلی نقطه این روی بحث کارهای خیر. خب این کارهای خیری که ما انجام میدیم چه آثاری تو زندگیمون داره؟ من دو سه تا شاید نهج البلاغه عرض میکنم، خیلی اینها واقعا گنجینه است. واقعا ما خیلی سر سفره امیرالمؤمنین بی‌نیازیم. یا آقایی رفته بودیم کربلا جادون خالی، بعد یکی بهش زنگ زد گفت شما خلاصه مرفهینی بی دردین، هر مثلا سال چند دفعه میرین کربلا؟ بعد گفت آره واقعا ما مرفهی بی دردیم. واقعا چه چیزی چه حالی بهتر از این تو حرم امام حسین؟ دردم نداریم الحمدلله، همه چی اونجا خوشه و خوبه. گاهی واقعا اینطوری یعنی مؤمن لذت میبره از کارهایی که انجام میده، سختش نیست، چه برای زیارتش چه برای کار خیرش چه اینکه دیگران هم دستگیر کنه. روایت حکمت 257 صفحه 627 اللهم صل علی محمد و آل محمد، همون بالای صفحه. خب کمیل از اصحاب خاص امیرالمومنینه، این فردی که دعای کمیل حضرت درش بود، کمیل ابن زیاد نخعی. حضرت بهش میفهمون که یا کمیل مر اهلک ان یروه فی کسب المکارم و یدلجو فی حاجت من هو نائم. به خانوادت اهلت، این به خانوادت حالا توی معنای عرفیش خانواده ما کیان؟ زن و بچه همونن، شوهر و فرزندان همونن، این یه مرحله. توی سطح عمیق تره اهل ما فامیله مونن توی جمعه. و الان شما اهل افراد که این جمعن اهل هم شما، اهل منی منم اهل شما، اهل این افراد که هم سنخیت دارن. قرآن در مورد نوح میگه چی؟ پسر نوح چی بود؟ لیس من اهل، پسرش بود ولی چون باش سنخیت نداشت اهل نوح نبود. زنش هم اهل نوح با که همسرش ولی اهلش نبود. ولی زن اهل یعنی کسی اونه که شماش سنخیت داری. توی ارتم توی مرحله میتواند زن و بچه و خانواده و آدم باشه، توی مرحله رفقاشن، توی مرحله همکاراشن، هر کسی که باش سنخیت داری حرف دا میفهمه، اونم مثل تو نگران آخرتشه. میفرمان مر اهلکه، به اهلت فرمان بده ان یروهو فی کسب المکاره، روزا برن دنبال کسب مکارم اخلاقی. حالا این مکارم اهم از اصلاح نفس و تهذیب و اینا باشه، نه تا حتی کسب ثروت و اینا، اون چیزایی که باعث کرامت انسان میشه. علم عامل کرامته، ثروت عامل کرامته، آبرو عامل کرامته، این همش عامل کرامته دیگه، درست ازش استفاده شه، نه همش کرامت. میگن به من اهل دو تو روز بفرستون بالا کسب مکاره و یدلجو فی حاجت من هو نائم. یروه و یدلجو هر دوشن دنبال یه کاری رفتن. یروه مال روزه، یدلجو مال شبه، مال معناشکیه. شبا برن کجا؟ برن به دنبال فی حاجت من هو نائم، آدمایی که خوابن برن نیازهای اونا رو برطرف کنن. یعنی چی؟ کسایی که خوابن، یعنی انفاق پنهانی، یعنی مردم نفهمن. اونی که میخوای بهش کمک کنی نفهمه تو بهش کمک کردی، حالا یا خوابس یا به هر دلیل نمیدونه تو مبدأ این کمکی، حتی چون خویشاونده یه طریق دیگه بهش میدی که نفهمه تو کمکش کردی. فوالذی وسع سمعه الاصوات، قسم به اون کسی که شنواییش همه صداها رو میشنود، ما من احد اودع قلبا سرورا، هیچ فردی نیست که دل کسی رو شاد کنه لطفاً. ما من احد اودع قلبا سرورا، هیچ کسی نیست که قلب کسی رو شاد کنه، الا و خلق الله له من ذلک السرور لطفا، مگه اینکه خدا به واسطه اینکه این قلب یکی رو شاد کرده خدا یه لطفی در حقش نکنه. حالا لطف خدا چیه؟ توضیح میدن. فاذا نزلت به نائبه، اگر به این آدم یه گرفتاری برسه، این آدم خیره، این آدمی که دل یکی رو شاد کرده، بشه نائبه، یعنی چیزی که باعث ناراحتیش بشه، جرا الیها کلما فی فنهداره، خدای متعال لطف خودشو آنچنان بر او جاری میکنه مثل یه آبی که روان میشه و اون تو داره از بین میبره. حتی یطردها عنه کما تطرد غریبت الابل، در عرب رسم بود اگر یه شطوری میومد که این شطور کسی نمیشناخت جنگ میشد و اگر رو میگرفتن سریع شطور از اون منطقه خودشون دور میکردن. در تاریخ از قوم در واقع عرض کنم خدمت شما که خزرج و اوس اینا توی مدینه بودن دیگه، اینا سر شطور یه شطوری که رفت توی کشزارای اون قوم خلاصه اطعام کرد و چرید، 100 سال با هم جنگیدن، 100 سال. و حضرت میگن این دیگه عرب جاهلیه دیگه، حضرت میگن برای همین وقتی یه شطور غریبه میاد سری بیرونش میکردن مبادا یه جنگی پا بیفته و علم بشه. حضرت میفهمون مثل یه شطور غریبه ای که سری از منطقه خودت بیرونش میکنی، اگر یه نائبه و یک بلا و گرفتاری هم تو زندگی تو بیاد خدا اون بلا رو چکار میکنه؟ سری ردش میکنه و تو تحتش میکنه. این آثاره کار خیره، این بجز بحثای اخرویشه توی این خود نامه، بحث اخرویش این آثار دنیا میشه. یا باز حکمت بعدو ببینید، حکمت 258، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه، هر وقت فقیر شدین املاق یعنی تهی دستی، هر وقت قرآن میگه که ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، فرزندانان رو به خاطر فقر و ترس از فقر نکشین. اون آقا چرا بچه دار نمیشی؟ چی خرجی بچه رو میتونید بده؟ این یه جور گرونیه. میگه نحن نرزقهم و ایاکم، ما رزق اونا و شما رو با هم میدیم. اولا رزق اونا رو میدیم، به برکت اونا به شما رزق میدیم. حقوق ما کفافی پوشکش هم نمیده. راست میگه، حقوقش کفافی پوشک نمیده، ولی بنا نیست خدا از جهدی جور میکنه. اگر واقعا اعتقاد به رزاقیت خدا داشته باشین مطمئن باشین به برکت بچه خیلی از مشکلات دیگه زندگیامون هم حل میشه. و میفرمون اذا املقتون، وقتی فقیر شدید، فتاجر الله به صدقه، میخوایی مالت زیاد بشه یه صدقه سنگین بده، همین دوزاری هم که نداری و نگرانه همین هم بده، وقت ببین چطوری مالت زیاد میشه. و میشه واقعا، میشه واقعا اگر کسی باور داشته باشه، عزیزانی که تجربه کردن تو زندگیاشون دیدن رد خور نداره، اینا سنت الهیه. اگر کسی یقین کرد آقا این پولی که تو جیب منه این رزق من نیست، این یه مالیه، یه نعمتی سر اختیار من، نه اصلا ممکنه تبدیل به رز نشه، رز یعنی اون چیزی که شما داشت بهره میبری. ببخشید فردا یه تصادف میکنی کل این پول رزق تعمیر کاری ماشینه، باید بدهی بمون. خدایی نکرده خانومت خودت یه بیماری پیدا میکنی، کل این پولی که تو جیب بده رزق اون آقای دکتری است که زیر میزی گرفته یا خط رزق اونه، رزق تو نیست، پوله تو جیب توه. فقط رزق اون چیزی که شما بهرهشو میبری. امیر المومنین میگن اون مال و نعمتی که خدا به شما داده رو در راه خدا بدید و همین چقدر رزقتون در واقع زیاد میشه. پس اینم یکی از آثار صدقه و کمک به دیگران. خدا گرفتاری ما برطرف میکنه، مالمونم زیاد میکنه. خطبه 110 رو هم عزیزان بیارن، صفحه 184. صفحه 184 همون بالای صفحه فرازه 1 دو خط آخر. حضرت در اینجا فلسفه یه بعض از احکام الهی رو میگن. از جمله فرمان صدقه چه آثار تو زندگی ما داره؟ فرمان و صدقت و سر. صدقت و سر یعنی چی؟ پنهانی، یعنی انفاق پنهانی. فا انها تو کف برل خطیعه، باعث میشه خدا گناهان شما رو بپوشاند. اصلا روز قیامت خودت هم دیگه گناه آده نمیبینی، خودت هم نمیبینی. خدا به واسطه این کار، به واسطه انفاق پنهانی که نگذاشتی بنده خدا آبروش بشه تو بره، یه کار میکنه که تو هم آبرو بشه کسی نره، حتی پیش خودت هم آبرو نره. در نهج البلاغه است باز امیرالمومنین میفرماند عرض کنم خدمت شما که صلوات بفرستین. فرمان من کفارات ذنوب العظام. میدونید خدا گناه های بزرگ چطوری میپوشونه؟ گناه های بزرگ مثل چی؟ خدای نکرده قتل طرف مرتکب شده، خدای نکرده عمل منافع عفت مرتکب شده، خدای نکرده مرتکب تهمت و افترا به خلق خدا شده. گناه های بزرگ میگه اینا رو هم خدا میبخشه، ولی چطوری میبخشه؟ من کفارات ذنوب العظام اقاصة الملهوف و تنفیس و عن المکروه. این که شما اقاصه کنی، دستگیری کنی از یه آدمی که مصیبت زده است، بدهکار، قرض داره، زندان رفته، این ازش دستگیری کنی، به فریادش برسی. یا قیاس المستغیثین فریاد بسکرن، اقاصه یعنی به فریادش برسی. و تنفیس و عن المکروب، آدمی که گرفتار کرب، از گرفتاری و سختی، آدمی که گرفتار شده رو چکار کنی؟ تنفیس براش بکنی، یعنی یه کاری بکنی، یه نفسی بکشه، یه گشایشی براش ایجاد بشه، ولو موقتی. این آدم از زندان آزادش کنی، نه فعلا یه نمیدونم وثیقه‌ای بذاری بیاد فعلا از زندان بیرون، دنبال کار زن و بچه‌ش، کارش حل بشه. این بیمار الان این دار رو نداره، کمک کنی فعلا گرفتارشو، ولو کوتاه مدت میتونی کل پول شیمی درمانشو بدی، ولی فعلا حتی برای یه نوبت برای جور کنی نیازش برطرف بشه، یه نفسی این آدم بکشه. این من کفارات ذنوب لزام. اینجا حضرت میفرمان صدقه پنهانی گناه ها رو چکا میکنه؟ میپوشانه، حالا چه بزرگ چه کوچک. و صدقت العلانیه، صدقه آشکار، اون انفاق آشکار که مردم میفهمن، اینا هم خوبه، اینا هم نباید ترکش کرد، ولی اون بهتره. فانها تدفع و میتتسو، مرگای بدو از بین میبره. بالاخره مرگای فجعه، مرگایی که آدم فرصت توبه پیدا نمیکنه، آدم بالاخره یه فرصت باز نگر و اعمالش پیدا نمیکنه، دستش کاملا کوتاه میشه رد کنه. و ثناء المعروف فانها تقی مثار الحوان، این که شما کارهای خوب انجام بدید، ثناء المعروف انجام دادن کارهای پسندیده، اینا چی کار میکنه؟ فانها تقی، تقیان چی؟ گفتیم محافظت کردن، از حفاظت کردن میاد. اینا شما رو محافظت میکنه از چی؟ مسار الحوان، اون پرتگاهایی که باعث خاری و ذلت انسان تو دنیا میشه یا تو آخرت میشه. نمیذاره خدا خار و ذلیل شی، حالا چه در دنیا چه در آخرت. کارهای خیر انسان رو از خاری و معمولا اینا که اهل کار خیرن، آدم های آبرومندی هن تو دنیا، مردم بهشون خیلی محبت دارن، معمولا خدا آبروی آدم رو اونورم چیکار میکنه؟ حفظ میکنه، نمیذاره آبروشون بره، از خاری و ذلت مسئول میمونه. خب یه صلوات خط بفرمایید. من یه نکته ای اینجا عرض کنم و اون عرض کنم در واقع جلسه رو تمامش کنیم. ببینید این حرفایی که میزنیم شنیدنش هم نورانیه و قطعاً آثاری در زندگی‌های دنیوی و اخروی داره، ولی اگر من رفتارم امشب و امر و عصرم یکی باشد، اگر من این حرفا رو بشنم و بفهمم نظر دین چیه، از امروز به بعد چیه مسئولیتم، بارم چی شد از آقا؟ بارم بیشتر شد، بارم سنگین‌تر شد. آره کسی داره این حرفا رو برای ما میزنه که خودش میفرماد من در راه‌های آسمان واقف‌تر از راه‌های زمینم، از من اون ور رو بپرسه تا بدون بگم چیکار کنیم. او داره این حرفا رو میزنه، یک کسی که این عقبه ها رو دیده، این راه طولانی رو دیده. لذا عرضم اینه در زندگی هامون یه برنامه برای این کارها بریزیم. قبلا هم عرض کردم قرآن میگه عقبه های روز قیامت همین کارهای خیره، همین هاست. لذا خب یه روش اینه که خب انسان بره شروع کنه انفاق کردن، به نیازمندا دادن، به خیریه کمک کردن، اینا خیلی خوبه و پسندیده. ولی من میخوام یه راه خیلی پرمنفعت تری به شما بگم که سودش ده ها برابره، و اون اینه. خب من خودم عرض میکنم ما معمولا کار خیرم که میکنیم نیتمون خالص نیست. در روایت داریم راوی گفت من رفتم پیش امام گفتم من دعا میکنم، دعا مستجاب نمیشه؟ حضرت گفتن با زبانی دعا کن که باش گناه نکردی. آقا میگه میشه خب ما با این زبان اون گناه کردیم دیگه؟ گفتن نه، اگه با زبانی دعا کنی که باش گناه نکردی دعا چی میشه؟ مستجاب میشه. خب من نمیفهمم یعنی چی. حضرت گفتن دعا در حق غیر بکن، اون دعا در حق خودت مستجاب میشه. یکی از بهترین راههایی که شما میتوانید کار خیر انجام بدید و تساعدی در واقع منفعت ببرید، اینه که کار خیر دونم با اهل بیت شریک شه. یعنی بگین یا امیرالمومنین یا فاطمه زهرا، من این پول رو به نیابت شما صرف کار خیر میکنم. خب قرآن میفرماید اگر شما به یک کسی هدیه ای دادید، اگر برای کسی به یک کسی تحییتی گفتید، باید چیکار کنه؟ اون فرد دو به احسن او رد دوها، اگر تعبیر آیه رو دوست داشتید باید بهتر از اونو به شما برگرد. این غیر از اون پاداشی که خدا میده، غیر از اون. حالا دیگه شما توی این عمل باشید خالصه دیگه، مال شما نیست، این پول مال امیرالمومنینه، این پول مال حضرت زهراست، این پول مال امام زمان، مال شما نیست. بنده میشناسم برخی از خیرینی که دقیقا با این روش عمل کردن. فردی که مثلا شاید 25 سال پیش 30 سال پیش کارمنده یک شرکت خصوصی بود و اون موقع با خودش عهد کرد که من هزینه زندگیمو میذارم کنار، هزینه ماهیانم هر چی اضافه اومد 80% رو به نیت امیرالمومنین خرج کارهای خیر میکنم، هر چیش مون. امروز این آدم داراییش چند هزار میلیارده. خودش هم میگه من میرم بدترین چیزایی که از نظر اقتصادی میگن محاله. آقا این شرکت کارونه که ورشکست شد برای چی میخرج؟ میگم این پول بالا میره المؤمنین. میخرم کارخونه اوضاعش خوب بشه. این آدم اگر با امیرالمومنین شریک نمیشد هیچ وقت 20% خودش هم اینقدر توسعه پیدا نمیکرد، برکت پیدا نمیکرد. یا فرد دیگری که اومده با امام زمان صلوات الله شریک شده مالش. میگه مال من نیست، این مال امام زمان. هر کسی در حد خودش، من ممکنه ماهیانه مثلا 5 میلیون تومان 10 میلیون تومان درآمدنه. آقا 500 هزار تومانشو که میتونم برای این کار بذارم. ولی بذارم. یه عددی ولو اندک. وقت ببینید چه برکتی تو زندگی یادون ایجاد میشه. این سنت الهیه. قبلا هم عرض کردم این خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حائری شیرازی رو، می‌فرمودن مسئله رزق و انفاق تو دستگاه الهی اینه، شما رفتید خانه یک انسان کریم و خیلی مهمان نواز، جلو شما شربت رو برده، شما لیوان شربت رو برمی‌دارید می‌ذارید جلو بغل دستتون، هیچ وقت میزبان نمیره با این سبزه دور لیوان دومو برمی‌دارید می‌ذارید در این طرفیه، بازم میزبان نمیره. چی میره؟ وقتی که شما برای خودت برداشت، یعنی کرم خدا که از یه میزبان کم تر نیست. تا زمانی که از مالت برای دیگران هزینه میکنی هی بد میده، هی بد میده. و اتفاقا این رزقه. و چقدر خوبه حالا تو حوزه‌های مادی عرض کردم، حالا که میدونم آزاد کردن دوز بودم نیازمند و گرفتار زندانی و آره دوز داشتم همینطور. ما سال گذشته یه خیری نیت کس 130 خورده نفر، این آدمایی که زندانی بودن رو آزاد کنه، ما رفتیم زندان گفتن آقا دیگه از این در واقع جرایم غیر عام کسی ها نداریم، همشون که عددشون پایین بوده تا آزاد شدن، اینا فقط دیگه جرایم عمدند و کیفری ان، همشون هم معمولا یا دزدی دارن یا مثلا نمیدونم اعتیاد و مسائل. اون دزدی بود. فردی رو ما دیدیم دو تا باتری دزدیده بود، دو تا باتری، 3 سال بود زندان بعد دو تا باتری. من به رئیس زندان گفتم آقا دو تا باتری پول یک ماه هزینه آدم تو زندان نیست، 6 ماه جنبه عمومی جرمش بوده، چرا 2 سال نمی دیگه زندانه؟ گفتن پول نداره بده آزاد شد، یعنی اون شکایتش رو بده و آزاد بشه. از این 100 خورده نفری که آزاد شدن فکر میکنم بالای 30 نفرشون زیر 10 میلیون تومان در واقع جرائم داشتن، زیر 10 تومان. طرف چند ماه بوده، چند سال بود زندان. یا آقای بود من 19 سال زندانم، وقتی اومدم زندان بچم 6 ماه بود. خب اگر ما بتونیم واقعا یه کمکی به اینا بکنیم چه چیز از این بهتر. و من به شما بگم امروز واقعا وضعیت جامعه به خصوص تو عرصه‌های فرهنگی بدتر از عرصه‌های مادیه، بدتر از عرصه‌های مادیه. امروز این وضعیت آموزش پرورش ماست. با همین حوادث اخیر بخش قابل توجهی از بچه‌هایی که گرفتن، بچه‌های قشر متوسط بالا و از آمال شدفان خیلی بد نیست، اینا بیشتر نیازمند کار تربیتی هست، اینا فرزند صغیر هست. و کمن مجموعه هایی که تو این عرصه ها فعالیت میکنن و کمک میکنن. من خواهش همینه واقعا عزیزان نسبت به این موضوعات احساس تکلیف بکنن، چه در مورد خودشون چه دیگرانی که میشناسن. و ما الان میدونیم تو مجموعه هایی که بالاخره باشون کارهای فرهنگی تربیتی میکنی، گاهی یه مجموعه فرهنگی برای ماهی 4-5 میلیون تومان تعطیل داره میشه. یه گروه فرهنگی توی مسجد با ماهی 10-15 تومان اداره میشه ولی پول ندارن تعطیلش کرد. واقعا هر کدوم از شما که میتونید هم کمک کنید، هم نسبت به این موضوع خودتون رو مکلف بدانید، قطعا خدای متعال هم برکت به رزق و زندگی خودتون میده و هم اون نوائبی که حضرت گفتن گرفتاره خودتون رو برطرف میکنه. فردا من میبینم خدای نکرده بچه خودم، من به مردم نهج و بلاغه درس میدم، بچه خودم مثلا نقطه مقابله امیرالمومنین ایستاده، خدای نکرده. اگر به فکر نباشید، اینا اون موضوعیه که امیدوارم تک تکمون احساس تکلیف بکنیم در موردش عمل کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.